اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر. با برنامه امروز شنبه 29 ماه اپریل سال 2023 میلادی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. من فرخنده پیمانی هستم و قبل از اینکه شما را به شنیدن مطالب و گردآورده های این برنامه دعوت کنم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر تحصیل و کار زنان افغان را محکوم کرد. شورای امنیت در نشست ناوقت 27 ماه اپریل قطعنامه را در این مورد تصویب کرد که در آن علاوه بر محکومیت تحریم ها از سوی طالبان روی احیای حقوق آموزش و کار زنان و دختران افغان نیز تاکید شد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
به دنبال تصویب قطعنامه تازه شورای امنیت ملل متحد در خصوص افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان با حمایت از قطعنامه این شورا به منظور محکوم کردن سرکوبگری های به گفته خانم امیری بی‌رحمانه دختران و زنان افغان توسط طالبان میگوید که محدودیت های طالبان بر نیمه از پیکر جامعه افغانستان پذیرفتنی نیست. خانم امیری تاکید کرده که این اقدامات باید برعکس شود. پیش از این سازمان عفو بین الملل گفته است که این قطعنامه برای پاسخگو قرار دادن طالبان باید با حد اکثر فشارهای بین المللی همراه باشد. سازمان عفو بین الملل پنج شنبه 27 اپریل با نشر اعلامیه گفته است که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باید با اقدامات هماهنگ برای احیای حقوق زنان و دختران حمایت شود.
بیش از 90 کشور جهان از این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند. دیروز جمعه 8 ماه ثور سال 1402 خورشیدی برابر بود با 31 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. حکومت به رهبری نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان با تاریخ 8 ثور سال 1371 سرنگون شد و گروه های مجاهدین وارد کابل شدند که جنگ های داخلی را به دنبال داشت. جنگ میان گروه های جهادی بر علاوه ویرانی کابل منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر نیز گردید و ادامه جنگ ها میلیون ها شهروند افغانستان را آواره ساخت. هرچند چهره های پیشین جهادی از 8 ماه ثور به عنوان روز پیروزی حق بر باطل یاد می کنند، اما شماری از کارشناسان می گویند که رویدادهای 7 و 8 ماه ثور هر دو بدبختی، آوارگی و جنگ های داخلی را به همراه داشت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد باید حقوق اساسی شهروندان افغانستان و خصوص وضعیت اسفناک زنان و گروه‌های به حاشیه رانده شده قومی و مذهبی را در آجندای اصلی نشست دوحه شامل کند. این کمیسیون که از خارج از افغانستان فعالیت میکند در اعلامیه به روز پنجشنبه گفت که هیچ دلیل سیاسی و استراتژیک نباید سبب معامله با حقوق بشری شهروندان افغانستان شود. در اعلامیه همچنان گفته شده است که هر نوع تلاش برای به رسمیت شناختن طالبان غیر قابل قبول برای مردم افغانستان است و این بحث در هیچ صورت شامل آجندای نشست دوحه و هیچ نشست دیگر نباشد. قرار است نشست به میزبانی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد پشت درهای بسته با حضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان در اول و دوم ماه می در دوحه قطر برگزار شود. یک سخنگوی ملل متحد گفت در این نشست درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان تمرکز نخواهد شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواست تا طبق اصلاحاتی که صندوق بین المللی پول خواهان آن است گام به جلو بگذارد. پاکستان در سال 2019 بسته 6.5 میلیارد دلار قرضه را با صندوق بین المللی پول امضا کرد، اما کمتر از نیمه آن را تا کنون دریافت کرده است، زیرا این کشور تمام شرایط IMF را برآورده نساخته است. الیزابت هورست مسئول امور پاکستان در وزارت خارجه آمریکا گفت اصلاحاتی که پاکستان و صندوق بین المللی پول درباره آن توافق کردند آسان نیست، اما گفته وی بسیار مهم است که پاکستان این اقدامات را انجام دهد تا این کشور را به وضعیت مالی سالم برگرداند، از قرض بیشتر جلوگیری شود و اقتصاد پاکستان را رشد دهد. وی در مرکز تحقیقاتی ویلسن همچنان گفت ایالات متحده به حمایت از پاکستان از طریق کمک تکنیکی ادامه می‌دهد، به خصوص در زمانی که در مورد تشویق این کشور برای اتخاذ سیاست‌های برای ترویج فضای تجاری باز، منصفانه و شفاف صحبت شود. ایالات متحده آمریکا با متهم ساختن اداره استخبار استخبارات سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران و سرویس امنیت فدرال روسیه FSB در توقیف غیرقانونی آمریکایی‌های مثل ایوان گرشکوویچ، خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال، تحریم‌های جدیدی را بر آنها وضع کرد. در این تحریم‌های جدید از 4 تن از رؤسای اداره استخبارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نام برده شده که از جمله حداقل یک تن آن شامل تحریم‌های قبلی ایالات متحده نیز بوده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. یک کمیته سازمان ملل متحد دیروز درباره تخطی‌های حقوق بشری از جمله ناپدید شدن‌های اجباری، شکنجه، تجاوز و اعدام‌های فراقانونی که ادعا می‌شود قوای روسی و شرکت‌های خصوصی نظامی در اوکراین مرتکب شده‌اند، نگرانی عمیق خود را ابراز نمود. کمیته رفع تبعیض نژادی ملل متحد از مقام‌های روسیه خواسته است که در مورد تخطی‌های حقوق بشری که بر اساس ادعا در جریان تهاجم این کشور بر اوکراین صورت گرفته است، تحقیق کند. این کمیته استفاده بیش از حد زور، بازداشت‌های خودسرانه، کشتارها و انتقال اجباری اطفال از اوکراین به روسیه را از جمله تخلفات انجام شده یاد کرده است. نمایندگی دائمی روسیه در سازمان ملل متحد تاکنون در این باره تبصره نکرده است. کمال قلیچدار اغلو نامزد ریاست جمهوری ترکیه و رقیب پیشتاز رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در انتخابات ماه آینده اخیراً از رابطه خود با علویان، گروه مذهبی اقلیت در ترکیه، پرده برداشت. قلیچدار اغلو در خطاب برای دهندگانی که برای نخستین بار رأی می‌دهند، هویت مذهبی علوی خود را اعلام کرد. چون این اعترافات در سیاست ترکیه نادر است، زیرا به گفته تحلیلگران اکثریت سنی مذهبان در مقابل علویان در ترکیه از قرنها بدین سو از تعصب و تبعیض کار گرفته است. استار گزایدین، کارشناس دین و روابط دولتی در ترکیه، در مورد فرقه علویت با صدای آمریکا گفت علویت تفسیر متفاوته از اسلام نسبت به فهم اهل سنت است. علویان بارها قربانی خشونت‌های فرقه‌ای شدند، آداب و رسوم آن متفاوت است، تفسیر متفاوت است و فلسفه متفاوت دارد. بنابراین سنی‌های تندرو آن را تفسیر بدعت‌آمیز می‌دانند. شرح بیشتر را در بخش گزارش‌های این ساعت بشنوید. با اثر تصادم 2 هلیکوپتر در آسمان ایالت آلاسکا، 3 سرباز آمریکایی کشته شده و یک تن دیگرشان زخم برداشت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هلیکوپترهای آپاچی نوع AH-64 به روز پنجشنبه در حال برگشت از تمرینات بودند که در هیلی، یک ساحه دوردست آلاسکا، تصادم کردند. 2 سرباز در محل رویداد جان باخت و سرباز سومی هنگام انتقال به شفاخانه درگذشت. سرباز چهارمی در شفاخانه تحت درمان است. اردوی ایالات متحده نام‌های سربازان را افشا نکرده است. مقامات گفتند تحقیقاتشان در مورد این رویداد جریان دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدین و اکنون هم می‌پردازیم به داشته‌های این برنامه. تصویب قطعنامه روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات طالبان در خصوص زنان و دختران و واکنش‌های گسترده بین‌المللی را به امراه داشته است. کشورهای عضو این شورا از صراحت این قطعنامه استقبال کردند و طالبان با استقبال از بخش‌های آن به نحو برخی اجزای این قطعنامه را رد کردند. با مطلبی از همکارم قدیر مشرف توجه کنید.
لندا تامز گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفته است که طالبان برخلاف تعهداتشان به جامعه جهانی مانع کار و آموزش زنان و دختران شدند. وسیلی نیبینزیا، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، نیز از جمله افرادی بود که مخالفتش را با اقدامات طالبان علیه زنان ابراز داشت.
البته که از تصمیم طالبان در وضع محدودیت ها بر حقوق زنان و دختران استقبال نمی کنیم و این محدودیت ها بایست رفع شوند. برعلاوه بیرون از چارچوب قطعنامه دلایل اصلی نگفته ماند، به شمول راکت بودن سرمایه های افغانستان و هیچ گونه تقاضای برای اعاده مجدد همکاری اقتصادی با افغانستان و یا تأثیرات منفی تعزیرات اشاره نشد.
تامز وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، نیز این قطعنامه شورای امنیت را تقبیح قوی سرکوب نیمی از جمعیت افغانستان توسط طالبان عنوان کرده، گفت که قطعنامه بر منافع مشترک از جمله تروریسم و نیازمندی های بشردوستانه متحد است. اما وزارت خارجه طالبان بخش های از این قطعنامه را که مربوط احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان و تاکید روی وحدت ملی، صلح، ثبات و اصل حق تعیین سرنوشت تحت رهبری و مالکیت افغان ها بود، استقبال کرده، اما به گونه صریح موضوع اعاده تحصیل و کار زنان و دختران را در افغانستان یک موضوع اجتماعی داخلی این کشور قلمداد کرده است. طالبان از فراهم آوری کمک‌های بشر دوستانه جامعه بین‌المللی ستایش کرده، اما تاکید ورزیدند که بحران بشری کنونی در افغانستان فقط از طریق حذف محدودیت‌های اعمال شده می‌تواند رفع شود. از سوی دیگر هاشم دانش، تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی به صدای آمریکا، گفت که شورای امنیت اندک دیر جنبید. آقای دانش به صدای آمریکا افزود که تصامیم طالبان حتی در میان سطوح رهبری این گروه خریدار ندارد.
شما صحبت های سراج الدین حقانی وزیر داخله، ملا یعقوب وزیر دفاع، عباس استانکزی معین سیاسی، شما به وضاحت شنیدین که حتی عباس استانکزی گفت که فرمانهایی که در او مسائل شرعی مراعت نشده باشه بر ما اطاعتش واجب نیست. به این معنی است که در این موضوع اگر دنوز هم قندهار به فرمانهای خود ادامه بده، با نظر ما یک درز بسیار بزرگی در درون طالبان ایجاد خواهد شد که باز ترمیمیان بر قندار هم مشکل خواهد
بود. از سوی هم انس حقانی، یک عضو ارشد طالبان، روز جمعه 28 اپریل به شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که به گفته وی پالیسی شکست خورده فشار خود را بر این گروه کنار بگذارد. با این وصف امرالله صالح، معاون رئیس جمهور وقت افغانستان، نیز ضمن استقبال از یک پارچگی کشورها در تصویب این قطعنامه به نحو پرسش را مطرح کرده و پرسیده است که چرا سازمان ملل متحد در اجندای خود خواست کوچکی را تعقیب کرده و خواهان برگشت شمار اندک زنان که به صدها تن نمی‌رسند به دفاتر سازمان ملل متحد است. اما عفو بین الملل تاکید ورزیده که این قطعنامه برای پاسخگو قرار دادن طالبان باید با حد اکثر فشارهای بین المللی همراه باشد. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باید با اقدامات هماهنگ برای احیای حقوق زنان و دختران حمایت شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در واکنش به دستور تازه طالبان مبنی بر پوشانیدن چهره مجریان زن در تلویزیون ها میگوید که چگونگی رعایت حجاب در رسانه های دیداری نیاز به گفتمان دارد. این دستور تازه طالبان بر مجریان زن بیشتر آنان را مایوس کرده، برخی آنان میگویند که از این خبر شوکه شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار است نشست درباره افغانستان روزهای دوشنبه و سه شنبه پیش رو با میزبانی سرمنشی سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد گفته است که نمایندگان ویژه شماری از کشورها برای افغانستان با اشتراک در این نشست در مورد اهداف مشترک برای یافتن راه حل پایدار به وضعیت افغانستان بحث خواهند کرد. اما مدافعان حقوق زن میگویند که این نشست از مشروعیت زنان افغانستان برخوردار نیست، چون حتی یک کرسی برای آنان در این نشست مد نظر گرفتن نشده است. نسرین فرامرز، معاون جنبش شنبه های ارغوانی، به صدای امریکا گفت که هر نشست در مورد افغانستان در غیاب زنان این کشور برگزار شده و حقوق و جایگاه آنان نیز نادیده گرفته شده است. با گفته فرامرز، همواره در چنین نشست ها حقوق بشری و ارزش‌های دموکراسی زیر پا شده است.
در صورتی که روی آینده مردم افغانستان تصمیم گرفته میشه، نیاز است که همه اقشار جامعه در اونجا اشتراک داشته باشه، نماینده‌هاش حضور داشته باشه. به ویژه جندر باید رعایت شود. حضور زنان حتمی و یک نیاز مبرم بود که در این نشست باید می بود که متأسفانه رعایت نشده.
به باور این مدافع حقوق زنان، بدون اقدام جدی علیه طالبان با برگزاری چنین نشست‌ها زمان هدر می‌رود و طالبان پایه‌های قدرتشان را هر روز در افغانستان محکم‌تر می‌کنند. فرامرز معتقد است که با تعریفی که این گروه در نزد خود دارد، در ساختار نظام مورد نظر طالبان حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان جان ندارد و اگر طالبان می‌خواهند که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌های قومی مذهبی رعایت شود، باید به فکر ساختار سیاسی دموکراتیک باشند.
یک حکومت دموکراتیک و حکومت همشمول اینا باید تشکیل بدن، روی ساختارش کار بکنن و تصمیم بگیرن.
مولوده توانا، عضو ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، گفت که در نشست ملل متحد در دوحه بر اساس فهرست‌هایی که نشر شده بار دیگر چهره‌های تکراری حضور خواهند داشت و به نمایندگی از زنان و قشر آسیب پذیر افغانستان، قربانیان و رسانه‌ها کسی حضور ندارند. توانا معتقد است که این نشست احتمالاً رایزنی برای به رسمیت شناختن طالبان و تعامل با این گروه است و این نشست برای این ائتلاف قابل قبول نیست. این عضو ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان افسود:
ما از سرمنشی سازمان ملل متحد من حیث دایدار دموکراسی و کسی که سردمدار حقوق شهروندی است من حیث یک فرد یا من حیث شهروند افغانستان تمنا داریم که رایزنی به خاطر تعامل با طالبان خاتمه بتن.
در این حال ملا عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با مارکس پوتزل معاون سیاسی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که حکومت طالبان امیدوار است تا اشتراک کنندگان نشست دوحه با توجه به اقدامات مثبت و مهم حکومت این گروه در زمینه حقوق بشر، آموزش و آزادی مطبوعات در چارچوب شرایط اسلامی و منافع ملی حکومت این گروه تصمیم‌های مؤثر و مثبت اتخاذ کنند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در مورد نشست دوحه گفت:
فرانس دوحه با حضور کشورهایی که نماینده فوق‌العاده در افغانستان دارند، مانند روسیه، مانند آمریکا، مانند پاکستان، مانند ایران و مکسو، کنفرانس دایر میشه. راجع به رسمیت شناختن طالبان در اجندا چیزی نیست. فقط با این کشورها مشوره میشه که با طالبان چی کنیم، کمک ها خور دوام بتینیم چی خاطر، نتیم چی خاطر. ولی فیصله شورای امنیت باز این میتونه که کنفرانس دوه را زیادتر زیر سوال ببره، چون فیصله شورای امنیت مطلق علیه طالبان بود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که در عوض به رسمیت شناختن طالبان، حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه وضعیت اسفناک زنان و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی به حاشیه رانده شده در آجندای نشست دوحه قرار گیرد. این کمیسیون تاکید کرده که هر نوع تلاش برای به رسمیت شناسی طالبان در شرایط کنونی منتفی و غیر قابل قبول برای مردم افغانستان است. در اعلامیه این کمیسیون آمده است:
این بحث در هیچ صورت شامل آجندای نشست دوحه و هیچ نشست دیگر نباشد، چون گروه طالبان علاوه بر اینکه پیشینه سیاه در عرصه نقض حقوق بشر دارند، امروزا نیز با ارزش‌ها و موازین حقوق بشر و اصول پذیرفته شده دموکراتیک در تقابل آشکار قرار دارد.
کمیسیون حقوق بشر تاکید کرده است که هیچ دلیل سیاسی و استراتژیک نباید سبب معامله با حقوق بشری شهروندان افغانستان گردد. در صورتی که حقوق بشر از جایگاه اصلیش در این مذاکرات و مباحثات نزول کند، در آن صورت سازمان ملل متحد به گفته این کمیسیون از اصول پایه‌ای خود عدول کرده و سبب نزول شأن و اعتبارش در سطح ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در دیدار با انتونی گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد بر حمایت ایالات متحده از دولت فراگیر و حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد. وزیر خارجه ایالات متحده و منشی عمومی ملل متحد در حال از حق آموزش و کار زنان حمایتشان را بیان می کنند که طالبان در اقدام تازه کار زنان را در دفاتر ملل متحد در افغانستان منع کردند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا روز پنجشنبه با انتونی گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در واشنگتن دیدار کرد. بلینکن گفت که ایالات متحده با سازمان ملل متحد در مورد بحران سودان از نزدیک کار می کند که در مورد دستیافتن به یک آتش‌بس دوامدار در آن کشور ابراز خوشبینی کرد. آقای گوتریش اظهارات او را تکرار کرد و افزود همکاری بین ایالات متحده و سازمان ملل متحد کاملا شکل محوری را دارد. بلینکن همچنین بر همکاری در حال انجام آنها در افغانستان تاکید کرد و اضافه کرد که ایالات متحده در کنار سازمان ملل متحد و اهداف آن در سراسر جهان کار می کند.
وقت موضوع افغانستان در میان است، ما از نزدیک با هم کار می کنیم. نگرانی عمیق ما و بسیار از کشورها درباره اقدامات طالبان است که از حقوق زنان و دختران انکار کردند. وضعیت بشر دوستانه گسترده‌تر اقتصادی حاکم در افغانستان می باشد. بار دیگر سازمان ملل متحد نقش رهبری کننده را ایفا می کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به اتفاق آرا از رهبری طالبان افغانستان خواست که محدودیت‌های خود را برای دسترسی زنان به تحصیل و کار لغو کنند و ممنوعیت اخیر روی کار کارمندان زن افغان در ادارات سازمان ملل متحد را محکوم کرد. امارات متحده عربی و ژاپن به طور مشترک پیشنویس این قطعنامه را تهیه کردند.
ما خوشحالیم که بیش از 90 کشور نه تنها از روی شورای امنیت بلکه از همسایگان نزدیک افغانستان از جان اسلام و از همه گوشه‌های دنیا از این قطعنامه حمایت میکنند. این حمایت فرامنطقه‌ای پیام اساسی امروز ما را مهمتر میکند. دنیا در برابر محو شدن زنان افغانستان از جامعه ساکت نخواهد نشست.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان تاثیر منفی و شدید بر فعالیت سازمان ملل در این کشور از جمله ارائه کمک‌های نجات دهنده و خدمات اساسی خواهد داشت.
ایالات متحده مایل است شجاعت فوق‌العاده زنان و دختران در افغانستان را تصدیق کند. با وجود افزایش محدودیت‌ها و ارعاب طالبان، آنها به حمایت از خانواده‌های خود و کمک به جوامع خود ادامه می‌دهند. ما از بسیاری از جوامع و افراد افغان را که با استقامت و شجاعانه به حمایت از زنان و دختران افغان برخواستند، تحسین می‌کنیم.
رأی‌گیری روز پنجشنبه در حال صورت می‌گیرد که آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد در نظر دارد در روزهای اول و دوم ماه می میزبان نشست پشت درهای بسته نمایندگان ویژه چندین کشور در مورد افغانستان در شهر دوحه قطر باشد که در آن در مورد محدودیت‌های شدید طالبان بالای زنان و این که در برابر آن چه اقدامات صورت گیرد بحث خواهند کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
رقیب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در انتخابات ماه آینده با صحبت از عضویت در فرقه اقلیت اسلامی اولوی با یک مانع سیاسی در ترکیه روبرو شده است. در طول قرنها این گروه هدف تبعیض و خشونت بوده است. دوریان جونز از استانبول گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
ایلک اوینو ورژک اولان سیوگیل اولادلارم بن علویم حق محمد علی اینانجیل
در یوتیوب کمال کلیچ دار اغلو نامزد ریاست جمهوری در خطاب برای دهندگانی که برای اولین بار رای می دهند هویت مذهبی علوی خود را اعلام می کند. چنین اعترافات در سیاست ترکیه نادر است، زیرا اکثریت سنی مذهب در مقابل اولویت از قرنها به دین سو از تعصب و تبعیض کار گرفتند. استار گزایدن کارشناس دین و روابط دولتی ترکیه است.
این تفسیر متفاوت از اسلام نسبت به فهم اهل سنت است. آداب و رسوم متفاوت است. تفسیر متفاوت است. فلسفه متفاوت است. بنابراین سنی های تندرو آن را تفسیری بدعت آمیز می دانند.
علویان برخلاف مسلمانان سنی و اکثریت مسلمانان شیعه به جای مساجد در عبادتخانه مخصوصشان که جیموس نامیده می شود نماز می خوانند و از طریق رقص عبادت می کنند. برخلاف اکثر تفاسیر اسلام در نماز بین زن و مرد جدایی وجود ندارد و زنان مجبور به پوشیدن روسری مذهبی نیستند. علویان بارها قربانی خشونت‌های فرقه‌ای شده اند. در سال 1993 یک جمعیت مذهبی هتلی را که میزبان جشنواره فرهنگی علوی بود به آتش کشیدند و 37 نفر را کشتند. خشونت تا امروز ادامه دارد. سلامی ساریتاس، رئیس کارتال استانبول، سال گذشته توسط یک گروه فرقه‌گرا مورد حمله قرار گرفت. سلامی ساریتاس، رئیس کارتال میگوید:
این ویدیو آرامش زیادی را برای جامعه ما برمغان آورده است. حداقل اکنون کار به جای رسیده است که مردم می توانند با صراحت بیشتری درباره هویت علوی خود صحبت کنند. ما می خواهیم فرزندانمان در این کشور در امنیت زندگی کنند. ما می خواهیم فرزندانمان در این کشور برابر زندگی کنند.
اما کلیچدار اوغلو در شبکه‌های اجتماعی مورد حمله و تهدید قرار گرفته و متهم به تجزیه کشور شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، اغلب به هویت علوی کلیچدار اوغلو حمله می کند. تا پیش از این هویت مذهبی کلیچدار اوغلو به طور گسترده در میان بسیاری از رای دهندگان به عنوان یک نقص انتخاباتی تلقی می شد. با این حال از آنجایی که او رهبری اتحاد از احزاب مذهبی و ملیگرا را بر عهده دارد، برخی از ناظران می گویند که جامعه ترکیه در حال تغییر است. عثمان سرد، از پاناروما ریسرچ میگوید
این در کشور بسیار مهم بود، اما این روزها اگر به اتحاد مخالفان نگاه کنید می دانید که اسلامگراها و ملیگراها و غیر مذهبی ها و علویان و سنی ها همه با هم هستند.
استار زایدن، کارشناس ادیان و روابط دولتی، می گوید
تفکر در مورد ننگ هایی که جامعه علوی تا به امروز با آن مواجه شده است، این اقدام بسیار شجاعانه و بسیار مهم است.
در انتخابات قریب الوقوع مشخص نیست که آیا قمار کلیجدار اغلو نتیجه خواهد داد یا خیر، اما برخی از ناظران می گویند که او در حال حاضر چشمانداز سیاسی کشور را تغییر داده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و اکنون هم شنوندگان عزیز توجه کنید به درامه از آگاهی دهی از فواید واکسین پولیو که همکارانمان تهیه و ارسال کردند.
بسوی آینده مسئول
سلسله درامه های پولیو.
مدیر صاحب سلام، اجازه است؟
علیکم سلام سانگزای صاحب، بفرمایید.
بخیر باشی مدیر صاحب، امروز یک مصاحبه دارم.
بسیار خوب، بالای چی موضوع و با چی کسی مصاحبه میکنی؟
مدیر صاحب، امروز دکتر صاحب صاحبه خواستیم و درباره فلج اطفالم را ایشان مصاحبه دارم.
خیلی خوب، به موضوع بسیار مهم فکر کردی، موفق باشی.
السلام علیکم. علیکم السلام انجینر صاحب، بخیالم که مهمان برنامه آمده؟
بله آمده، استودیو هم آماده است، بیک شروع کنیم بخیر.
مدیر صاحب با اجازه تان، ما می مصاحبه را ثبت کنیم بخیر.
درست است، مهربانی، مصاحبه خوش داشته باشین.
تشکر.
اوهو سانگزه صاحب سلام، خوب استی؟ صحتتان خوب است؟
علیکم السلام، دکتر صاحب مانده نباشین، چطور هستین بخیر؟ مصاحبه را شروع کنیم بخیر؟
بله درست است، من آماده استم میربانی.
انجینر صاحب آماده استی؟ خوب همکار تکنیک آماده است، شروع میکنیم بخیر. شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا سلام به شما. با امیدی صحتمندی همه شما برنامه کنونی خود را آغاز میکنیم. در این برنامه دکتر صاحب صافه مهمان ماست و درباره مرض کشنده پولیو می خواهیم بحث داشته باشیم تا آگاه شویم که مرض فلج اطفال یا پولیو چی علائم داره و در کدام سنین اطفال به این مرض مبتلا می شوند. دکتر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین.
تشکر سانگزه صاحب سلام به شما و شنونده های عزیزی رادیو آشنا صدای امریکا.
تشکر دکتر صاحب. به عنوان پرسش نخست، اگر بگویید که پولیو چی نوع یک بیماری است؟
پولیو یک مرض ویروسی ساری است که اکثر طفلای کمتر از 5 سال را مصاب می‌سازد.
آیا قابل تداوی است یا خیر؟
مرض پولیو متاسفانه تداوی نداره، ولی قابل وقایه می باشه. ما می توانیم با 2 قطره واکسین پولیو اطفال خود را از مرض پولیو نجات بدهیم.
بسیار خوب. دکتر صاحب، علائم پولیو چگونه است؟ و شما گفتین که پولیو یک مرض ساری است. از کدام طریق از یک شخص به شخص دیگه انتقال میشه؟
سوال بسیار بجای کردین سانگزه صاحب. علائم پولیو تب، سردردی، اسهالات که دردهای مفاصل نیز همراهش می باشد است، و راه انتقال از یک شخص به شخص دیگه از طریق هوا هم می تواند انتقال شود، و همچنان اطفال که به خاطر رفع حاجت در بیرون می شینند وقتی که مواد غایطهشون به خاک تبدیل می شه توسط هوا از طریق دهن و بینی داخل وجود اطفال می شه اما از که طفل مصاب به پولیو می شه.
تشکر دکتر صاحب. اگر می شه درباره مشخصات واکسین پولیو برای ما معلومات بدین.
واکسین پولیو شکل مایع داره، در بوتل شیشه‌ای می باشه و رنگش گلابی و نارنجی است.
دکتر صاحب، واکسین پولیو عوارض جانبی هم داره؟ اگه داره میشه در این باره معلومات بدین؟
استالکس صاحب، واکسین پولیو هیچ عوارض جانبی نداره، فقط یک تعداد اطفال بعد از واکسین تب پیدا میکنه که قابل تشویش نمی باشه.
دکتر صاحب تشکر. شنونده های عزیز، حالیم یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه بازم در خدمتتان هستیم.
قطره واکسین پولیو اطفال شما را از فلج دائمی نجات می دهد. 2 قطره واکسین پولیو به هر طفل در هر دوره.
دوستای عزیز، بازم خوش آمدین. دکتر صاحب، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. پیام آخرتان چیست؟
پیام من این است که هموطنان ما اطفال خود را در هر دوره واکسین کنند. اگر کسی مهمان باشه، نو از مهاجرت آمده باشند، باید اطفال زیر 5 سال خود را واکسین کنند.
بسیار زیاد تشکر. پیام خیلی عالی داشتین. و ای که آمدین و دعوت ما را قبول کردین، خانه تان آباد. شنونده های عزیز و گرانقدر، این بود برنامه امروز ما که به شما تقدیم نمودیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. وقتتان بخیر.
این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه امروز صبح رادیو.